نعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
دل شما روشن به نور نام خداوند و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش، در حالی که به ساعت 6 بعد از ظهر میرسیم همچنان همراه شما هستیم با برنامه حافظیه، برنامه‌ای به مناسبت بزرگداشت خواجه شیراز که مایه افتخار ایران و ایرانی است. در این لحظه بخشی از صحبت‌های علامه فقید و ارجمند علامه محمد تقی جعفری رو درباره اخلاق در شعر حافظ بشنوید.
مسائل اخلاقی که در دیوان حافظ به وفور پیدا می شود 730 بیت. البته اونطور که من نشمردم ممکنه عرشبت که فضلا زیادتر از این بشمارن، برها تقریبا 730 بیت این مرد مطلب آموزنده دارد که اگر ببرید در فلسفه مبانی اخلاق قرار بدهید مورد قبوله. یعنی چنان نیست که اگر شما بخواید این مطلب را به عالم حکمت و هستی شناسی و انسان شناسی مطرح کنید بگوین این مطلب مطلب ذوقی زیبایی است که چه بشا زود گذر است. نه، مطلب صحیح است. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشید، رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشید، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، شوخی نداریم. ملاحظه فرمودید؟ هیچ وقت شما در دیوان حافظ اگر صد برابر این هم بود نمیتوانستید بیتی پیدا کنید که بگوید ما بگوییم بد و میل به ناحق بکنیم، جامعه همه سیه و دلق خود ازرق کنیم. محال بود شما پیدا کنید، چون مربوط به اون مسائل خیلی باداست که جای شوخی اونجا نداریم، اونجا نوسان بردار نیست. وقتی که یک فیلسوف و یک حکیم در قرنها پیش به شما میگوید مت بالاراده تحیا بالطبیعه، با اراده خود را هوا و هوس خود را مهار کن تا با طبیعت جاودانی روح زنده بمانی، اینا نه زمان میتونه بخوره، نه مکان میتونه این قضیه را از بین ببره، نه اختلاف سلیقه ها مهار هوا و هوس از بزرگتر مقدمات رشد و کمالجوییه. افلاطون هم نمیگفت، حتی جلوتر از افلاطون ما دیدیم این مطلب را دارن در افسانه های آفرینش آفریقا این مسئله داره. این دیگه طوری نیست که مربوط بشه به انگیزه های زودگذر ذوق که روزی هست و روزی دیگری نیست، روزی ضعیف هست و روزی دیگری تشدید میشه. این نیست. این که میگوید، صریحا بیان میکند رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشید، این یعنی رقم مغلطه بر دانش کشیدن جنایت اول بر خویشتن است بعد بر دیگران. ما نمی کنیم این کار را، این دیگه از ما از ذوق بالاتر رفته و از جنبه هنری محض هنر برای هنر بالاتر رفته، با یک بیان هنری یک واقعیت جاودان را برای ما اولاد آدم مطرح کرده. آثار حافظ چه بسا از این مطالب گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، این ساده لوح طلب از گمشدگان لب دریا می کرد، اون چرا که باید و می بایست از بالا طلب کند، از پایین طلب می کرد. عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حیز امکان است. ناید به مکان آن، نرود این ز مکان، این است که درد عشق بی درمان است. چون نمی داند این سؤال از کجا آمده. اگر می دانست این سؤال از کجا آمده، خب می رفت جواب را از اونجا پیدا می کرد. هم از اون سو جو جواب ای مرتضا، کین سؤال آمد از اون سو مرد تو را. شما ببینید در میان هزار تا بیت ذوقی، این بیت میگه آقا این مضمون جاودانیست. هم از اون سو جو جواب ای مرتضا، کین سؤال آمد از اون سو مرد تو را. فرهنگ ها رو به زوال بروند، اطلاع پیدا کنند، بیان پایین. تکامل پی این حقیقت هست که کسی میتواند به سؤال حقیقی خود پاسخ پیدا کند که بداند این سؤال از کجا آمده است. این در شعر که مربوط به احساس والا باشه، اخلاق، اصول اخلاقی ما آقایان عزیز و خواهران مربوط به آنه.
سلام ارزشمند علامه محمد تقی جعفری رو درباره اخلاق در شعر حافظ با هم شنیدیم.
این دقایق رو در کنار ویژه برنامه حافظیه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. سعی کردیم که یک ویژه برنامه جانانه مفصل تقدیمتون کنیم که در خور بزرگی نام یکی از جهانی ترین شاعران کلاسیک ایران زمین باشه، یعنی حافظ عزیز دوست داشتنی، که چنان که به صورت ترجیع‌بند در گفته های هم کارشناسان هم شنوندگانمون بود، در هر خانه ایرانی یک کتاب حافظ در کنار قرآن کریم هم یافت می شود، چنان که ایرانیان به این کتاب هم ارادت خاصی دارن و حتی خیلی وقتها سری به این کتاب می زنن تا به واقع آنچه را که در پرتو ذهنشون هست رو روشنتر و حتی از دریچه ذهن حافظ هم بتونند که تماشا کنند. از همین منظر ما هم برای اینکه یک بهانه‌ای پیدا کرده باشیم و گفتگومون رو با شما دقیق‌تر و عمیق‌تر رقم بزنیم، از شما پرسیدیم که به زعم شما عشق در پرتو اندیشه حافظ چه پیام و چه مفهوم و تأویلی داره. همینطور اگر بیتی یا مصرایی از شعر حافظ رو میشناسید که دارای واژه عشق هست، اون رو برای ما بنگارید یا بخوانید. طبعا ما برای اینکه شما برامون پیامک بفرستید، یک شماره پیامک داریم 30558، دو شماره تلفن هم داریم 2204885 و 2205882. این برنامه با رنگارنگی صدای شما، با تکثر صدای شما یقینا زیباتر خواهد شد.
و اینک یکی دیگر از حافظ پژوهان و ادیبان سرزمینمون مهمان ما هستند در حافظیه جناب دکتر غلامرضا کافی که البته مدرس دانشگاه هم هستند و قرار هست از صحبت‌های شیوای ایشان درباره ویژگی‌های اشعار حافظ و ارتباطی که در این اشعار با واقعه عاشورا میتوان یافت بگن و قرار هست که ما از ایشان بشنویم. آقای دکتر کافی سلام عرض میکنم، لحظه های پاییزی شما بخیر.
در توفیق یزدان را کلیدیست که بسم الله الرحمن الرحیم است. بنده خدمت شما سرکار خانم گلکارد و مجری همکارتون جناب آقای محمدیان دستان در کار برنامه رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم و گرامی میداریم البته یاد روز حافظ رو در خدمت
شما. بسیار سپاس
آقای دکتر کافی، من هم خدمت شما درود میفرستم و شاد باش میگم روز بزرگ داشته حافظ رو. ما در برنامه حافظی خیلی خوشحالیم که قرار هست در واقع این اندیشه حافظ رو از مناظر متفاوت بکاویم و در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم تا هر کسی سهم و درک خودش رو از این منظومه به واقع دریافت کنه. میدونم که اون وجهه ادبی و اون تمایل ادبی مورد علاقه شما اون وجهه ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت هست، آثار بسیاری رو در این حوزه از شما دیدم. اگر بخوایم از این زاویه با شعر حافظ مواجه بشیم، هم اتفاقا رویکردهای متفاوتی وجود داره، اینکه رابطه حافظ با موضوع مذهب حتی با موضوع اهل بیت به کجاها انجامیده. خیلی ها ارجاعات دقیق تری رو مثال میزنن، مثلا اون بیت مشهوری که میگه در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، رو اصلا تأویل میکنن به واقعه عاشورا. شما از منظر کسی که به صورت خیلی آکادمیک با این قضیه مواجه هستید و این خط و ربط رو میکاوید، برای ما از این زاویه از شعر و اندیشه حافظ بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من سپاسگزارم جناب محمدیان، شما لطف دارید بنده. من هم از مجموعه علاقمندان حافظ هستم. ولی خب حافظ خودشون فرمودن که حافظ از معتقدان است گرامی دارشتان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. این موضوعی که فرمودید، یعنی موضوع برها بهره عاشورایی از شعر حافظ گرفتن و واکاوی چگونگی پیوند حافظ با موضوع عاشورا، به هر حال موضوع سخن من بوده. حالا و البته قصد دامن زدن واقعا به موضوع رو ما نداریم، یعنی اینکه یه مقداری دقیق تر فقط به موضوع نگاه کنیم،
یه نوری بتابانیم.
بله، که چه زاویه‌هایی باعث شده که این رویکرد در واقع نمود پیدا بکنه و برآید به هر حال از تحویل پذیری حافظ که هر که میبینیم آینه ای است به هر حال شعر حافظ در مقابلش، یعنی خودش رو تماشا میکنه و علاقمندی‌هاش رو و ذوقش رو و حتی ضمیرش رو شاید ترجمه میکنه حافظ براش.
بله.
حالا از این منظر که ما نگاه بکنیم، سرچشمه موضوع دو گونه تعشقه. یکی تعشق شیعیه مخصوصا نسبت به حضرت امام حسین که به هر حال مثال زدنیه و تقریبا در مظاهر شعری و شیعی قطعا بی نظیره و بلکه در مظاهر جهانی هم کم نظیر.
بله.
از جهت روی کرده تعشق‌آمیز و علاقه وافر نسبت به حضرت عبادیان و ضمناً خب تعشق ملی و ادبی به حافظ که شاید در هیچ شاعری ما در پهنه زبان فارسی نبینیم و نداشته باشیم به هر حال. و خب این سرچشمه این دوتا تعشق در واقع یه جایی باید به هم گره بخورن.
بله.
از کسی که این دوتا تعشق رو به میزان بالا در خودش داره میگه چه خوب است که این دو مؤلفه، یعنی امام حسین و کربلا و مؤلفه حافظ، یه جایی به هم گره بخورن و این تعشق به هم بپیونده و سیلان و سیلابی رو پدید بیاره. و علت در واقع این هست، یعنی سرچشمه موضوع این پیوند عاشورا و حافظ این هست. اما دلایل و سببهایی داره که حالا من حسب وقت، چون من این سخنرانی رو اجرا کردم برای یاد روز حافظ، تقریبا 25 دقیقه از وقتم بالا زده.
حالا یه مقداری ما میخوایم که اسارش رو چکیدش رو برای ما بفرمایید تا فضا کمی روشن بشه برای شنوندگان.
در هر حال دیگه من تیتروار باید بگم دیگه آنچه که اتفاقی، یعنی دلایل و سببهاش که بحث اثبات شیعگی حافظه، یعنی حاصل همون تعشقه.
آره، اینم خیلی بهش انقلت وارد از منظر زمانی و اینها. بله مثلا بله. قرن 7 رو قرن 8 رو با قرن مثلا 11 هجری مقایسه کنید، اون زمانی که شیعه تثبیت شد در جامعه ایرانی با زمانی که حافظ بود، راجع به این موضوع صحبت کنید که کمی شفاف کنیم داستان.
اتفاقا من پرهیز دارم از این موضوع، با وجودی که حرفم تو همین اتفاقا نه
بر شما هر طور که سلام
می‌دونید. نه شما مثلا قرن 11 من میگم قرن 7م.
درود بر شما.
یعنی قرن 7م مقایسه بکنیم با قرن 8م. البته ببینید من میخوام بگم که دلیل وقتی اثبات شیعگی حافظ باشه مهمتر از این که اصلا این اشعار در باب امام حسین هست یا نیست، اینه که حافظ رو به اصطلاح به شیعگی منصوب کنن و برسونن، که کار قطعا کار سختی است. کار سختی به این جهت که ابراز شیعگی در عصر حافظ بسیار نسبت به قرن 7م هم تو که گفتم آسان تره. چرا؟ چون یه جورایی این مذهبی پایگاهی تونسته پیدا بکنه.
بله.
هر دو حمله مغول به سود مذهب شیعه در واقع رقم خورده و تونسته که یه جورایی پایگاه و جایگاه شیعه رو بالاتر ببره و مخصوصا در قرن 8م، یعنی ابراز شیعگی در قرن حافظ بسیار آسان تر از در قرن سعدی است. معاصران و معاشران حافظ همه شیعن. خواجو 14 معصوم رو در ترکیبندش نام برده، یعنی موضوعهای اختلاف مذهبی رو که حضرت زهرا و حضرت صاحب زمان باشن رو در اون ترکیبند جای داده. سلمان، من کوری چشم مخالف، من حسینی مذهبم، گفت پیغمبر که از سلمان من نه اهل بیت، سلمان ساوجی اماد فقیه روشنه، اماد فقیه اصطلاح فقیه اصطلاح شیعیست در مقابل مولوی.
همینطوره.
و شاه نعمت الله که دیگه باز اصلا دیگه جای هیچ شکی نیست، خودش اصلا نسبشو برشمرده است با 18 نسب به امام باقر میرسه، یعنی خودش سلسله به اصطلاح شجره نامش رو بیان کرده. و نکته بعد این که صراحت حافظ و شجاعتش در بیان بقیه موارد، یعنی حافظی که امام شهر که سجاده میکشید به دوش ز کوی میکده دوشت دوش میبردن، با این شجاعت بیان میکنه، یا میگه فقیه مدرسه دی مرس بود و فتوا داد که مهران ولی بهز مال اوقافت
و خیلی جاهای دیگه
و خیلی شجاعت های دیگه که حتی از تکفیرش هم نمیحراسه و بعد توصیه میکنه که قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه قرار گناهت میرود بهش. حتما این ابرازهایی که معاصران و معاشران و حتی به تعبیر خود حافظ استادش یعنی خواجو داره میکنه چیز خیلی غریبی نیست و خیلی به اصطلاح به قول امروزی ها سانسور درش نیست که بخواد انکار بکنه. به هر حال اون نمود رو نداره،
همینطوره،
یعنی اونچنانی که باید این صراحت رو نداره. اما چیزهای دیگه باز در پیوند با این موضوع هست، یعنی شاید هم این رندی و این زیرکی حافظ رو میرسونه که نخواسته اون صراحت رو به هر حال داشته باشه. ولی چند تو حافظ اون چیزی که رسمیت داره، یعنی اون چیزی که به هر حال حافظانه می نماید و در مجموع اجماعی برش هست، مظاهر شیعه انقدر بروز ندارن دیگه. یعنی بر حسب غزلها و غزلهای حافظانه ما دو موردی، مورد بلکنایه به اصطلاح حضرت، مثلا اشاره حضرت مهدی هست که در دیگر شاعران هم ممکنه پدید بیاد و این عنوان برای به کار بره در مقابل مثلا دجال، و تازه اون غزل مدحیه یه ممکنه بنماید در اون روزگار که سروده است.
همینطوره
که بگو بمیه که مهدی دین پناه رسید، بگو به صوفی دجال شکل مولد، بگو بسوز که مهدی دین پناه آمد که، و اون غزل البته تاله اگر مدد کند که به حضرت امیرالمومنین اشارت صریحی داره. ولی که دوستان تعشقی ما در حوزه شی طاهر و زهیر ابن قین رو پیش رفتن در حافظ.
بله.
یعنی از این غزل ها در بارشون. حالا شعرهای شیعی، دومین دلیل شعرهای شیعی منصوب به حافظ هست که مشهورترینشون که در برسنگ قبرش بود و سالها بود تا بالاخره عوض کردن، ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، و این غزل که در برخی از نسخه معتبر هم هست، مثل نسخه قدسی هست، در نسخه مجلس هست که در 1204 قمری پدید آمده، در کتابخانه ملک قرن دهم هم هست، در نسخه فریدون میرزا که بسیار نزدیک به قرن حافظه، یعنی اوایل قرن دهم پدید آمده، در واقع یک قرن فاصله داره با حافظ، باز این نسخه هست. یا اون غزل تا جمالت عاشقان را زد به وصف خود صلا، جان دل افتادن در از زلف خال در بلا، مثلا این غزل هم هست که این توش اشاره سری هم داره دیگه. آنچه شاید هم حتی این اشاره های سری این به سلام محققین برانگیخته به این که شاید حافظانه نباشه. آنچه جان عاشقان از دست هجرت میکشن، کس ندیده در جان جز کشتگان کربلا. بنابراین شعرهای حالا شیعه منسوب که در خیلی از نسخه ها هم ممکنه که بوده باشن، و قولهای وثیقی که به هر حال در باب غزل حافظ گفته شده، از جمله مثلا علامه طباطبایی، یعنی یه دلیل دیگه ای از جمله علامه طباطبایی، علامه حافظیان در کتاب حافظ و قبله هفتم که حالا جمع‌آوری شده است، یا آنچه که آیت الله سعادت پرور در کتاب جمال آفتاب 10 مجلد شرح حافظ از سخنان یعنی پای درس علامه طباطبایی فراهم آمده است و پیوندهایی به هر حال ایجاد شده، و اینکه برخی از این غزل‌ها واقعا در نسخه‌های متعددی آمدند، یعنی کسی که مثل دکتر همایون فروخ هم که شرح کرد از حافظ رو، نسخه اساسش آن بوده است که این دو تا غزل رو در خودش داره.
بله،
یا
بله،
نسخه سودی بسندی که برحال یکی از معتبرترین لاغل از نظر قدمت و از نظر مثلا سر دلبران در حدیث دیگران آمده است، مورد توجه از نسخه پژمان بختیاری هست، نسخه مورد استفاده ختمی لاهوری که در قرن 11 اتفاق افتاده باز هست دیگه، چون این غزل ها در اون آمده است. و یا قصیده فی نعت نبی باز که پس از حمد خداوندی که بی مثل است و بی همتا، ثنا و نعت پیغمبر کنم از جان و دل انشا، که حالا در ضبطی که در جای من دیدم حتی غلط وزنی هم این قصیده داشت و نمیدونم چجوری باید تصحیح میشد. و یا قصیده منقه ائمه معصومی، اینا میگم منسوبین هست و منسوبین به حافظ هست از بعد توحید خدا جانم.
عرض کردم که ای کاش که بشه ما مثلا در برنامه فردا هم اینا رو مرتبتر و با تومنینه تر بشنم. میدونم
با توجه به این که آقای دکتر هم خودشون گفتن سخنرانی داشتن و حالا میخوان نفسی تازه کنن،
موافقی با ما که یه بخششو فردا بشنویم آقای دکتر کافی؟
من عرض کردم گفتم شما هر موقع بفرمایید.
خواهش میکنم.
در واقع سومین نکته و دلیل رو برای این روی کرده و این توجهه و این که بخواه اثبات کنه که حافظ چیزی از عاشقان هست، اینها هست، یعنی غزل‌های منسوب. من اشاره های دیگه هم دارم دیگه. حالا
بسیار خوب، ما فردا همین گفتگو رو پی خواهیم گرفت، بعد یه مقداری بحث و بنیادی‌تر هم پی خواهیم میگیریم. یعنی فردا یه سری سوالات هم مطرحه، اونها رو هم من فردا ازتون خواهم پرسید. به امید گفتگوی فردا، موافقین؟ براتون
عرضی کنم. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر کافی و خداحافظ شما باشه.
موفق باشید.
شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرم فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرم فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. Thank you. کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. چهره حافظ به سر زلف زش، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم،
ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم.
گاه پاییز شما پر رنگ و پر برگ و پر باران، پر عشق. در شامگاه 19 پاییز همراه شماییم از حافظیه. در آستانه روز بزرگداشت جناب حافظ از شما می‌خوایم که از عاشقانگی و شعرهای مزین به این واژه دلپسند برای ما بگید، از عشق و برداشتی که از واژه عشق در اشعار حافظ دارید، یا ابیات و مصرعهایی که در دل و جان و قلب شما ماناتره. برای ارتباط نوشتاری با ما 3558 در اختیار شماست. چه بهتر که صدای شما عزیزان رو بشنویم، اون هم وقتی که از عشق و عشق ورزی میگید. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. ۹۳۶-32-33 شماره شنونده محترمیه که برای ما این بیت رو انتخاب کردند از اشعار جناب حافظ. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. ۹۱۸-68-41 شماره شنونده دیگریست که این چنین نوشتند: دلق حافظ به چر زد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار. آقای علی از شاهرود شنونده برنامه ما هستند و اینطور نوشتند: دلی که غیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد.